بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره حجیت قول لغوی است. خاطر مبارک باشد عرض کردیم اصل در زن عدم حجیت الا ما خرج به دلیل. اولین چیزی که خرج به دلیل حجیت ظواهر بود که از نظر آیان جزء ظنون و از نظر ما جزء قطعیات. دومین چیزی که خرج از این اصل حجیت قول لغوی است. دیروز عرض کردم قبل از آنی که وارد بشویم به اصل مسئله، دو مقدمه را یادآور شدیم. مقدمه اول این بود که شک در ظهور، که آیا ظهور داریم یا ظهور نداریم، در مقابل درس قبل از ماه رمضان در حجیت ظواهر صغرا محرز است، بحث در کبراست که آیا حجت است یا نه. اما از این به بعد بحث در کبرا نیست، صغراست، ظهور داریم یا نداریم. عرض کردیم گاهی شک در وجود قرینه هست، اینجا اصالت عدم القرینه جاری میکنن. گاهی شک در قرینیت الموجوده، عرض کردیم کلام مجمل میشود. گاهی از اوقات شک در مفاد حیات جمل است، که آیا عرض کنم خدمتتون که این هیئت جمله شرطیه یا حیعت جمعه وصفیه برای چه وضع شده. از کندم این هم در اصول بحث می شود و هم در تبادر. گاهی در باره حیات مفرد زربه گفتم در علم صرف و یا علم نه، گاهی هم در مواد، بحث مواد بر عهده آقای لغوی است. این یه مقدمه. مقدمه دیگری که عرض کردیم اون این است که آیا رجوع به قول لغوی بنابر این که قول لغوی حجت باشد، یه پرانتزی باز کردیم، بنابر این که قول لغوی حجت باشد، آیا مراجعه به قول لغوی از باب شهادت لغوی شاهد است و مورد لغت مشهود به، یا از قبیل رجوع به اهل خبره است؟ اگر از قبیل شهادت باشد، دو چیز شرط است، یکی تعدد، دیگری هم عدالت. و اما اگر رجوع به اهل خبره باشد، یک چیز شرط است و اون وثوق به مطلب، که اقلا وثوق نوعی داشته باشد. از کردیم مرحوم خویی اعلی الله مقامه می فرماید رجوع به لغت، لغت شناس از قبیل شهادت. لغت شناس می شنود، در آنجا می نویسد. همینطوری که شاهد مسئله را می بیند شهادت می دهد، لغوی هم کلمه را در لغت دیگر یا از لحن زبان می شنود، می گوید، می نویسد. مسئله مسئله شهادت. اصلا استنباط و تفکر و امقان نظر معتبر نیست. ما عرض کردیم نخی از قبیل رجوع به اهل خبره هست، که در اونجا اعمال نظر، امقان نظر، اجتهاد، استنباط مطرحه. همین طوری که در عروش جنایات در مقدار عیب در این مسائل رجوع به اهل خبره هست. چرا؟ قیمت این عیب مقدار قبل، مقدار جنایت که این کارد چه مقدار در استخوان یا در گوش فرو رفته، همه اینها امعان نظر دارد، لغوی هم از این قبیله. چرا؟ عرض کردیم لغوی، لغتانهای متأخر برها کنید، لغتانهای پیشین را ببینید، همهش روی استنباط و استدلال و برهان است. عرض کردم احمد بن فارس مؤلف المقادیس میگد القضاء له اصل واحد. شهید میگد ده معنا دارد، او میگد یک معنا، بعدن برمیگردد معانی دیگر را به این معنا باز میگرداند. و همچنین کتاب اللسان ارز کنم نویسنده مصری و همچنین اساس اللغه زمخشری، این ها مطالبی بود که دیروز ارز کردیم مفصلن، امروز هم اجمالا نقد کردیم. دوستانی که دیروز تشریف نداشتن الان وارد مسئله می شویم. قول اللغوی حجتان فی تمییز المعنى الحقیقی عن المجازی، هل قول اللغوی حجتان فی تفصیل المعنى، گاهی حقیقت مجازه و گاه هم تفصیل معناست. سعید مثلا، این کلمه سعید فقط خاکه یا سنگ را هم میگیرد یا کچ را هم میگیرد؟ شک در تفصیل و جزئیات معانیست. پس گاهی از قول لغوی در تمییز الحقیقت عن المجاز بهره میگیریم و گاهی هم از تفصیل معنای حقیقی جزئیات. مثلا وطن، همه ما هم میدونیم وطن یعنی چه، ولی آیا قم هم الان وطن این فضلا و علما هست که 4 سال 10 سال میخوان درس بخوانند و بعدن برگردن به اوطانشون، اینجا هم وطن هست یا وطن نیست؟ شک در معنی حقیقی مجازی نیست، شک در حدود یک معنا و تفاصیل یک معنا. استدل القوم، سرخط استدل القوم على حجت قول اللغوی بوجوه ثلاثه. سرخط الاول الاجماع، اولین دلیل اجماعه. اجمع العلماء بر این که در تمییز معانی حقیقی از مجازی نیاز به قول لغوی داریم، اجمع العلماء بر این که در تفصیل معنای حقیقی و جزئیات او نیاز به قول لغوی داریم، اجماع است. البته این اجماع هم نسبت به ما اجماع محسن نیست، اجماع منظوره. یلاحظ علیه، این اجماع بی ارزشه. اجماعی حجت است که مدرک آن معلوم نباشد. این اجماع مدرکش معلومه یا دلیل دومه که خواهیم گفت یا دلیل سوم؟ بنابراین این اجماع چون اجماع مدرکیه، دلیلش روشنه، خود اجماع دیگه بی ارزشه. باید ببینیم اون دلیل دوم یا دلیل سوم چه ارزشی دارد، و الا خود اجماع دیگه بی فایده است. چون میدونیم مجمعین تکیه کردن بر دلیل دوم یا دلیل سوم. الدليل الثاني سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة. دليل دوم كلها سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة در مسائلی که غیر حسیش در عروش مثلا ما به تفاوت صحیح و معیب چیه؟ این در پیشانه مبی ننوشته، در لاد روی یک استنباط هایی میگن صحیحش اینه معیبش این. یا در جنایات مثلا آیا این جنایتی که شده چه مقدار این کار کرده؟ رک را بریده، گوشت را بریده، به استخوان رسیده یا نه؟ اینها را اهل خبره تشکیل میدهند، تشخیص میدهند. و همچنین قبل من این خانه را خریدم، مقبول شدم، آیا قبلش چقدره؟ یک ثلث، یک ربع، دو ثلث؟ همه اینها را اهل خبره میگن. اتفاقا تمییز معنای حقیقی از مجازی، بلکه بالاتر تفصیل جزئیات یک معنا، این بر عهده اهل لغت. نوع کسانی که اصولی هستن آمدن به اینجا رسیدن اشکال کردن، همه نلاحظ علیه بلکه رده که آقا جناب لغوی از مصادیق این سیره نیست. سیره بر این است که بر اهل خبره مراجعه کنن. ما همین کبرا را قبول داریم که بر اهل خبره باید مراجعه کرد، اما جناب لغوی خبره این کار نیست، قهرمان این کار نیست، فقط قهرمان بیانه، قهرمان بیانه مستعمد فیه. بگد این کلمه در این معنا استعمار شده. همگی میدونیم الاستعمال رو اهم من الحقیقه ممکنه مجاز باشه. کناب لغوی آدم خوبیه ولی قهرمان بیان مستعملاته، نه قهرمان بیان حقیقت و مجاز یا تفصیل معنای حقیقی. حدود معنای وطن چیست؟ مفازه چیست؟ سعید چیست؟ بیاد حدود اینها را بیان کند. نه، جناب لغوی لیس من مردانه، از مردان این قضایا و قصه نیست. البته این اشکال همه دارن، ولی بینی و بین الله این آیان اصولی که این اشکال را می کنن یک نوع کفا در حق لغوی های پیشین است. لغوی های متأخر مانند تریحی مثلا در مجمع البحره یا لغت های دیگری که عرب ها نوشتن، المنجد یا کتاب های دیگری که قرینه اینها هستن، درسته اینها فقط ناقلن، تحت کتاب لغت را جلوش گذاشته، از همونها استنساخ کرده است، اما اعمال نظر نکرده. حق با آقایانه. اما اگر برگردیم به اون معجمهای ام، معجمهای مادر، کتابهای لغتی که واقعا به ید قهرمانان لغت نوشته شده، اونها از روی کتاب ننوشتن، اونها گاهی در بادیه زندگی کردن، مثل خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 170 از تلامیذ امام صادق، کتابی دارد کتاب العین، اخیرا هم چاپ شده. این از روی کتاب ننوشته، این در بادیه رفته زندگی کرده، از مکالمات عرب معانی و تشخیص داده و نوشته است، اونچنان نیست که از کتاب رو نویسی کرده باشه یا بعد از اون کتاب احمد ابن فارس کتابی دارد المقادیس در پنج جلد. نگاه کنید تو کتاب خانه هست، هر کلمه ای را که میگن میگن لهو اصلان، لهو اصلان یعنی دو ریشه دارد، بقیه مصادیق این اصل هستن، موارد این اصل هستن. در پنج جلد کوشش میکند معنی حقیقی را از مستعمل فیه جدا کند، که میخواد بگن این مستعمل فیه ها لباس این معنا هستن، در حقیقت مشتقات این معنا هستن. القضا له اصل واحد، هر کار محکم و مستحکم در لغت قضاست. بعدن همه معانی که شهید میگد معانیه، میگد اینا معانی نیستن بلکه لباس های این معنا هستن، صور این معنا هستن. در حقیقت این معنا جلوهایی دارد. قول قاضی قضاست لأنه محکم لا یرد، فقضاهن سبع سماوات، چون فعل خدا فعل محکم است قابل نقض نیست و هاکذا. بنابراین این که میگن اهل لغت فقط موارد استعمال و میگه لغت های متأخر چنینه، اما لغت های متقدمی که ستاره شمردم، لغت عین، لغت مقادیس، اساس لغه زمخشری و همچنین جمهره ابن درید، اینها تو کتابخانه ها هست، بروید ببینید. بنده خداها چون فشانی میکنن، چون میکنن تا معنا را به دست بیارن.
این هزاران سال از وضع گذشته،
بله، اینها هزاران سال نبود، اینها قریب العهد به زمان رسول خدا هستند. نه، پس معناش این است که اصلا امکان ندارد انسان معنی حقیقی را از مجازی باز شناسد. نه، نه خیلی اونچنان نیست. انسان میتواند با دقت و امعان نظر ریشه را پیدا بکند، بعدن صور اون را هم تطبیق کند. شما نگاه نکرده میفرمایید من کلمه که تعارض خاطرم نیست. در این حال این کتاب ها را شما ببینید، این چهار کتابی که عرض کردم ببینید، هم کتابخانه مسجد اعظم که همه تعطیل، کتابخانه فیضیه، کتابخانه حجتیه و کتابخانه های دیگر، اینها استدلال میکنند، دلیل میارند. از اون چنان نیست که نشود معنی حقیقی را از مجازی از این کتاب ها در نگاورد. علاوه بر این یه چیزی عرض میکنم، این دیگه بالاتره. فرض کنیم مقداری از راه را لغوی میره، مقدار را هم مجتهد باید برود. مجتهد هم اگر با کتب لغت اونس داشته باشد، نه مروره، کار ما مروره، اما اگر با کتب لغت اونس داشته باشد، میتواند از همین مطالعه کتب لغت خود مجتهد حقیقت را از مجاز باز شناسد و تفاصیل یک معنا را به دست بیاره. در اخری خود لغتدان خود لغوی زحمت میکشید، ولی در اشکال دومم میگم فرض کنید لغوی بخشی از راه را رفته، شما مجتهد هم بخش دیگر از این راه را بروید اونس بگیرید، انسان میتوند معنی حقیقی را از معنی مجازی باز شناسد. مجتهد اگر محنوس با این کتاب ها باشد، دقت کند، میتواند معنی حقیقی را از مجازی و تفاصیل معنا را به دست بیاره. این اشکال از دو نظر مردوده، اولا همه کتب لغت چنین نیست، و ثانیاً انسانیان را عنایت کنید، بنده خدا مقداری اهل لغت راه را رفته، مقداری هم شما با این کتاب ها معنوس باشی خودت در میاری. والعجب ثم العجب بین جمادا و رجب، همه این آیان که میگن لغوی به درد نمیخورد و این موارد استعمار را میگد و کار با معنای حقیقی ندارد، همه اینها شب و روز به لغت مراجعه میکنن، در معنای قرآن، در معنای خطبه، در معانی روایات مجلسی ببینید از اول تا آخر از قاموس استفاده کرده، بیشتر از کتاب قاموسی. همین فقهای ما در صلات، در زکات، اکرم الفاظی که در روایات هست، مثلا بنت لبون چیه؟ به لغت مراجعه میکنن. عجیب این است که در اصول میگن حجت نیست، اما در فقه همشون مراجعه میکنن، همشون بهره میگیرن. این تناقض رحقش اینه که مقداری از راه را اهل لغت رفته، مقداری هم خود فقیه با ذوقی که دارد، ذکاوتی که دارد، اگر مراجعه به کتب لغت کند میتواند ریشه را پیدا کنه. ثم ان سیدنا الاستاد احلا الله مقامه حضرت امام میفرمدند این سیره بر فرض اینکه وجود داشته باشد، یعنی بر فرض اینکه جناب لغوی بتواند حقیقت را از مجاز تشخیص دهد، بتواند تفسیر یک معنا را بازگو کند، این سیره حجت نیست. چرا؟ این سیره متصل به زمان معصوم نیست. سیره ای برای ما حجت است که متصل به زمان معصوم باشد. این را ایشون در تهذیبم فرمودند، عرض کنم خدمتتون که اصرارم دارم، ولی بنده فکر میکنم که نخیر، این سیره در زمان ما بعد پیغمبر و بلکه در زمان خود پیغمبر وجود داشته. آیان امشب برید کتاب الاتقان ماده سیوتی، اتقان فی علوم القرآن ماده ملا جلال سیوتی متوفای 911، در اونجا میگن ابن عباس می نشست، مردم می آمدن از ابن عباس معانی قرآن، مفردات قرآن از اون سؤال می کردن و اون معنا می کرد و یک شاهدی از شعر عرب می آورد. اون پس کنم خدمتون که یک نفر از خوارج، نافع ابن ازرق، ستا سؤال لغوی جمع کرد، ستا آمد گفت که ابن عباس انت تفتی فی النردت والقرده، البته آدم بیعدلی بوده، تفتی فی النردت والقرده در همه چیز فتوا میدهی، معانی این الفاظ چیز؟ هر لحظی را سؤال کرد ابن عباس معنا کرد و یک شعری هم از دیوان عرب خواند و میگفت الشعر دیوان العرب، دیوان عرب دسترچه عرب، اشعار شعراست. این سیره بوده و بعدن هم طبق همین سیره خلیل ابن احمد فراهی نوشته است که کار این سیره علی ظاهر صحیح نیست. بنابراین بهترین دلیل همینه که ما ارز کنم سیره بوده و اینها اهل خبره هم، یا همه تکیه کنیم بر قول لغوی و یا لاقل بگیم الحجت و مرکبتان من عمله نصفش را جناب لغوی انجام میده، نصفش هم فقیه عالم معنوس میکند به حقیقت برسه. هذا هو الدلیل الثانی. دلیل الثالث، درس کردم سه تا استدلال آوردن، الاجماع یک، دوم السیره دو، سیره گاهی گفتن این آدم قهرمان انکار نیست. حضرت امام میگد اگرم قهرمانش باشد سیره حجت نیست، چون متصل به زمان معصوم نیست که معصوم این را امضا کرده باشد. علاقه بر این قبل دلیل سوم یه نکشم عرض کنم، فرض کنیم این سیره در زمان معصوم نبوده، اما کبرا که در زمان معصوم بوده، کبرا کدوم برات الى اهل الخبره، اگر این کبرا در زمان معصوم بوده فرض کنیم مصداقش در زمان حضرات نبوده، الان مصداقشه. الان مثلا این ماشین های اسقاط رو بخوان قیمت بکنن، که قیمت بکنن اهل خبره ماشینی نبوده و در زمان رسول خدا، چطور به اهل خبره مراجعه میکنیم؟ خسارتی که الان در تصادف وارد میشود اهل خبره بیان میکنه. اگر کبرا در زمان امام بوده یرجع یا حق الى اصحاب الخبره، مثالش در آن زمان نباشد، مثالش در زمانهای متأخر باشد. لازم نیست که مثالم در زمان معصوم باشد، کبرا که باشد کافیه، ولو مثال متأخر. علاوه بر این عرض کردیم مثال متأخر نیست. الدلیل السادس الانسداد الصغیر. این دلیل را مرحوم شیخ در رسائل آورده، نمیدونم رسائل شما کدوم چاپه، چاپی که ما داشتیم رحمت الله، این در حاشیه رحمت الله در متن نیست. حالا این رسائل های حالا چگونه هست اطلاع ندارم، بله در متن. الدلیل الثالث ما افاده الشیخ فی الرسائل و هو التمسك بالانسداد الصغير. چرا انسداد صغیر گفتیم؟ یک انسداد کبیر داریم در احکام شرعیه، خیلی گسترده است. یه باب نخه یک لقمه هست، میگیم در باب لغت شناسایی حقیقت از مجاز، شناسایی تفاصیل معانی برای ما ممکن نیست علمن. حالا که علمن ممکن نیست، بریم سراغ زن که همان قول لغوی باشه. دائره انسداد به فرق به لغت بزنیم در مقابل دلیل انسدادی که کبرای بسیار گسترده است. فقط یک قول ارز کنن لغمه، ما میخواهیم حقیقت را از مجاز باز شناسیم، تفاصیل معانی را به دست بیاریم. این برای ما ان علم ممکن نیست، که رو کباب در کام نیست، پس پناه ببریم به هردشیره سراغی که بریم سراغ قول لغوی. قول لغوی زناور است و زنش حجت. شیخ اعلی الله مقامه این را در رسائل دارد، اجراء الانسداد الصغیر فی قول لغوی. مرخای آخون در کفایه یک اشکال مرددت المحمول کرده، اشکال به صورت قضیه منفصله. می فرمدن جناب شیخ این که شما تمسک به دلیل انسداد کردی، بگوینم نسبت به احکام شرعیه باب علم باز است یا بسته است؟ اگر بگید باب علم باز است، چی اصلا نیازی به قول لغوی نداریم، چون قول لغوی را که میخوام مراجعه کنیم میخوایم احکام را بفهمیم. اگر باب علم بسته است یا بازه؟ اگر بگید باب علم عرض کنم بسته است، اگر بگید باز است که محل بحث نیست، اینه من میگم. اگر بگید باب علم بسته هست، پس هر زنی در احکام میشود حجت، خواه در قول لغوی انسدادی باشد یا انفتاح. دیگه قول لغوی نه انسدادش مفیده و نه انفتاحش مفیده. اگر واقعا باب علم در احکام شرعیه مسدوده، بهرن ارز کنم خدمتون که هر زنی که ما را به حکم شرعی برساند میشود حجت. میخواد باب علم در زن مفتوح باشد، مسدود باشد، این دیگه وجودش کل عدمه. وقتی باب علم در احکام شرعی مسدود شد، سبب میشود هر زنی برای ما حجت، دیگه نیازی به قول لغوی نیست که میخواد مفتوح باشد، میخواد مسدود باشد. نه مفتوحش به درد میخورد، نه مسدودش. و اگر بگید نه باب علم مسدود نیست، باب علم مفتوحه، اگر باب علم مفتوحه که شق دوم باشد، دیگه عرض کنم دیگه نیازی به زن ما نداریم تا بریم سراغ جناب قول لغوی. پس اشکال ایشون به صورت قضیه منفصله هست، یا باب علم در احکام مسدوده یا باب علم در احکام مفتوحه. اگر مسدود است کل زن حجت است، حتی قول لغوی. میخواد باب علم در لغت مسدود باشد یا مفتوح باشد، مفتوحیت و مسدودیت دیگه مضر نیست. چرا؟ چون باب علم مسدود است، این قرآن کلی ثابته، کل سیده فی جوف الفرا، قول لغوی هست، زیر همین کبرای کلی هست، انسداد کلی هست، اونم حجت می شود. حالا میخواد مفتوح، میخواد مسدود. و اگر بگه نه باب علم مسدود است و باب علم مفتوح هست، دیگه اصلا صادمه به انتباه موضوع نیازی ما به زن نداریم تا برسیم به قول لغوی. اشکال مرحوم خراسانی اشکال دندون شکن، چون منفصله کرده راه را بسته، یا مسدود است باب علم یا مفتوح. اگر مسدود است کل زن حجه، حتی زن قول لغوی، دیگه نیاز نداریم که انسداد صغیری در باب لغت ایجاد کنیم. این انسداد کبیر ما را بی نیاز میکند از این که قول لغوی انسداد داشته باشد یا انفتاح. و حیث بگید باب علم باز هست نسبت به احکام، نیازی به زن نداریم مطلقا تا تا در باده قول لغوی چه کنیم بحث کنیم. نلاحظ علیه نحن نختار الشکل اول، همان شکل اول انتقام میکنیم. شکل اول کنیم باب العلمی بالاحکام بگو مسدودون. از کنم باب این به احکام مسدوده سبب می شود که شما عمل به ذهن کنی. باب علمی که به احکام مسدوده یکی از پایه های این انسداد را اگر خبرش گفتی یکی از پایه های انسداد کبیر را انسداد قول لغوی تشکیل می دهد. چون در قول لغوی هم شناسایی حقیقت و مجاز مشکله، اونجا هم انسداد هست. این انسداد کبیر تشکیل شده، این انسداد کبیر به این عظمت یکی از پایه‌هایش از کنم انسداد در باب لغته. بنابر این انسداد باب لغت مؤثر است در انسداد کبیر. آنچنان نیست که انسداد کبیر درست بشود بدون اینکه در باب لغت انسداد انفتاح را در نظر نگیریم. اینکه به این تمتران بگید باب علم در احکام مسدود است فکل زنن حجه، حالا میخواد در باب لغت هم انسداد باشد یا نباشد، این کنتراب یکی از پایه هایش انسداد در باب لغت. و الا اگر باب لغت انسداد نداشت این کبرای کلی که بگیم کرام احکام این به احکام بابش مسدوده، این ادعای کلی برای ما میسور نبود. اون انسداد اون آب باریکه که قول لغویه، اون انسداد اون هم سبب شده است بر اینکه این انسداد کبیر هم محقق بشه. علا کل تقدیرین ما به همون قول دوم تکیه می کنیم. کدام سیر هست اهل خبره و اینها اهل خبره هم در بدا بیان یا همه راه را لغوی برهد ما ریز خانه لغوی باشیم. و آن که نخی خودمان هم یه مغوی باشیم به لغت مراجعه میکنیم، خودمان هم سبک سنگین میکنیم، حقیقت را از مجال تشخیص میدهیم. بله مرتب بفرمید
انسداد کبیر رو ما قبول
نداریم. بخیر، انسداد کبیر هست به برکت این آب باریکه هاست. چون آب باریکه ها مسدوده و رضا انسداد کبیر رو ادعا میکنی. و الا اگر در بارگ لغت باب علم مسدود نباشد این انسداد کبیر محقق نمیشه. دریا چه همیشه تکان بخور از همین رودهای کوچه که میشود دریاچه را تشکیل میده. این انسداد کبیری که ادعا میکنیم من اتحان الابیات باب علم مسدوده، هم باید در خبر مفید علم مسدود باشه، هم در کتاب الله ادعای انسداد کنیم و هم در مسائل اجماعی و یکی از اونها ادعا کنیم که حتی در فهم لغت هم باب علم مسدوده. تا این باریکه ها درست نشود اون کبرای کلی تشکیل پیدا نمی کنه. تمر کلاما فی حجیت القول اللغوی الحجت الشرعیه خیر القطعیه، الفلام نمیارم، الحجت الشرعیه غیر القطعیه. دو تا خوندیم، یک حجیت و ظاهر قبل از ماه رمضان، این دو روز هم حجیت و قول لغوی، این ها حجیت شرعی هم البته غیر القطعی. فردا میرسیم الاجماع الثالث، الاجماع المنقول بخبر واحد. آیا من سؤال بکنم شیخ و آیا آخون سلیقه خوبی انجام دادن یا نه؟ بزرگان بزرگن، ولی حق داریم که ما نسبت به کارشون انتقاد علمی کنیم. آیا حقش بود که اول اجماع محصل را بحث کنن بعد اجماع المنقود به خبر الله؟ کدام حقش بود؟ حقش بود اول بگن اجماع محصل، بیا برو پس پیش های هود را درست کنن، بعد بگن اجماع المحصل المنقود به خبر الله. عکس کردن هم شیخ و هم آیاهون اجماع منقول را جلو انداختن و حال اینکه اول باید اجماع محصل را بحث کنیم بعد اجماع منقول. اجازه میده باز اشکال دیگر بکنیم به این سلیقه ها؟ آقای خراسان شهریه ما را قطع نکنی ها، میگید اجماع منقول به خبر واحد، اول باید شما حجیت خبر واحد را بحث کنی بعد اجماع محصل را بحث کنی بعد اجماع منقول. آقایون میگن راه دور شده، قبول داره، ولی 5 دقیقه است. ممکن انشاءالله یکی دو روز دیگر بریم شبستان امام خمینی، یکی دو روز تحمل کنید انشاءالله.